افاق بلند است، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
زمزمه حقا،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان رادیو معارف، به شما سلام میگم. زمزم احکام امروز اختصاص داره به گفتگو با استاد وحیدپور و همینطور پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. ابتدا مباحث مربوط به احکام گناهان رو از زبان استاد وحیدپور میشنویم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
در بیان مواردی که از نظر فقهی گناه محسوب میشه، هم بحث خودکشی رو حضرت علی بهش اشاره داشتید که فرمودید گناه کبیره است، و همینطور کشتن دیگران. هر دو مورد رو حکم فقهیش رو مشخص کردید، و همینطور کسانی که کمک میکنن به دیگران تا چنین موضوع اتفاق بیفته، اونها هم فرمودید گناهکار هستن و نباید چنین کاری رو مرتکب بشن. منتها در این گیرودار بعضی موارد کار قتل و کشتن پیش نمیاد، اما ضرب و جرح شکل میگیره و زدن دیگران حتی ممکنه منجر به نقص عضو دیگران بشه. این رو هم با توجه به اون بیانی که هم در زبان آیات و هم روایات هست نسبت به مذمت این موضوع و گناه بودن اون، میخوام توضیحات کامل رو از زبان حضرت علی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی ما میخوام یک عنوان بهش بدیم که همه اینها رو در بر بگیره، از بین بردن حق اشخاص در مورد جان و اعضا، یعنی جان او را بگیریم که میشه قتل نفس، عضوی از او را ناقص کنیم مثلا منی. یعنی به ناحق بزنیم، به ناحق مجروح کنیم. و عرض می شود که البته بازم عرض می کنم این رو نسبت به کسانی که احترام دارن، چون ما ممکنه مجروح کنیم دشمن را مثلا در یک جنگی، در یک دفاعی، در یک جهادی
منه.
و امثال اینا، نه اون بحثش جداست، اونا تبصره است، اونا استثناست. ولی زدن، مجروح کردن، نقص عضو و مانند اینها منه. نسبت به افرادی که به اصطلاح ما میگیم نفس محترمه دارند، یعنی خون اونها قابل احترام است، نباید خون اونها ریخته شود، نباید عضو اونها آسیب ببیند، نباید اونها مورد ضرب و جهر قرار بگیرند. اگر چنین افرادی رو خدای نکرده کسی زد، مجروح کرد، نقص عضو ایجاد کرد و امثال اینها، این کار حرامه
بله.
و حرمتش هم خیلی واضح و روشنه، آیات قرآن داره. و اینم باید اضافه بکنیم که فقط تو این موارد گناه نیست که ما داریم میگیم، آثار دیگه داره، آثار سنگین داره. مثلا در قتل نفس اگر عمدی باشه قصاص داره
بله.
اگر خطایی باشه دیه داره، اگر شبه عمد باشه دیه داره، دیهش هم سنگینه، دیه کامل. و اینجا هم همینطوره، یعنی اگر خدایی نکرده مجروح کرد
بله.
ما تو فقهمون یک بحث مفصلی راجبه عرض می شود که دیه داریم برای مجروح کردن، یعنی خراش وارد کرده، نمیدونم گوشتش باز شده، رسیده به استخوان، چه شده، انواع اقسام. آیه قرآن میگه دیگه، جروح، جرح، اینم قصاص داره، فقط قتل نفس نیستش که. حتی اگر یک کسی به دیگری بزند، اینو من تأکید دارم که شنوندگان عزیزمون بهش توجه کنن، واقعا اگر یک کسی به دیگری بزند که سرخ بشه، دو کبود بشه، سه سیاه بشه، که الان بحث ما همینه، زدن. همین زدنه این دیه داره، دیهش هم سنگینه. تو صورتش بزنه اگر سرخ بشه 1.5 مثقال طلا، اگر کبود بشه 3 مثقال طلا، الان گرون طلا قیمتش بالا رفته، اگر سیاه بشه 6 مثقال طلا. پس این نیستش که فقط میگیم حرامه، حرامه حکم تکلیفیه، اما آثار داره، ممکنه دیه داشته. پدر و مادر چی؟ این سواله، نخیر حق ندارن. پدر و مادر اگر فرزند خودشون رو بزنن به نحوی که دیه لازم بشود حرامه. معلم اگر بزند شاگرد خودش رو، دانش آموز خودش رو به نحوی که دیه لازم بشه حرامه، باید دیه بپردازد. پس اینا احکام مفصلی داره که ما فعلا تو این برنامه کوتاه میخوام اشاره کنیم به جنبه گناه بودنش، که بگیم اینا گناه هست و از این گناه بپریزیم. حالا اگر
تخلف از دستورات الهی است،
بله،
کسی که مرتکب این موارد میشه، یعنی امر و نهی الهی رو، حالا در گناه ها نهی الهی رو بهش بی‌توجهی میکنه. بله
بله، منتها توبه داره دیگه.
بله
خب، توبه کافی نیست، جبران میخواد. بله. جبرانش چیه؟ همون دیهشه که باید در این موارد دیه مشخص شده رو هم بپردازه، یا حداقل اگر دیه نخواست بده حلالیت از طرف مقابل بطلبه، طرف مقابل این شخص رو ابرا کنه، یعنی میگه که من از تو طلبی ندارم، حلال کردم.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با شما بزرگواران هستیم. قسمت بعدی برنامه آماده است که انشاءالله شنونده خواهید بود. سوالهای زیادی از شما به دستمون رسیده که پاسخش رو خواستید. ما بخش از این سوالها رو به همراه پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید آماده کردیم که تقدیمتون میشه. شنونده این نوشته: پدرم امسال عازم سفر حج تمتع بود و از قبل خودش فیش حج داشت. برادرم با رضایت خودش 1/3 هزینه ثبت نام پدرم را پرداخت کرد. آیا این کار اشکال دارد و ایشان را از استطاعت آیا خارج نمی کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
این مسئله 3 صورت داره و طبق نظر حضرت آقا، صورت اول این است که پدر خودش مستطیع بوده از نظر مالی و فیش حجم داشته، حتی اگر فرزند ایشون یعنی برادر شخص سوال کننده کمکم کرده باشد، بازم ایشون بله مستطیع بوده و حج واجب ایشون محسوب می شود. اگر هم کمک نکند، بازم چون مستطیع بوده حج واجب محسوب می شود. فرض دوم یا صورت دوم این است که پدر فیش حج داشته اما از نظر مالی مستطیع نبوده است. خب فیش حج که افراد دارن یه مبالغی دیگه هم باید بپردازن تا به مکه بروند برای حج، مثلا اون مبالغ رو نداشته و فرزند او این مبالغ تکمیلی رو یا یه مبلغی به او بخشیده داده که تونسته ایشون حج برود، یعنی با اون مبلغی که پسر ایشون بهش داده ایشون از نظر مالی مستطیع شده است و سایر شرایط هم داشته، بازم مستدی است و اجمالا این رو بگن حج بذلی به یک معنا و حج واجب هم محسوب میشه. صورت سوم این است که نه، قرض داده به پدر خودش، مبلغی قرض داده که ایشون بتونه بره مکه، فیش حج داشته، پولش کم بوده، فرزند ایشون پولو بهش قرض داده. اگر سایر شرایط رو داشته باشد و با این قرض مستدی شده و بعدن بتونه این قرض رو به راحتی بپردازد، حتی در صورت قرض هم به نظر حضرت آقا شخص مستطیع است. قرضی که برش واجب نبوده قرض بگیره، اما حالا قرض بهش داده یا قرض گرفته است و الان توانای مالی پیدا کرده، اگه به گونه ایست که بعدن میتونه به راحتی قرضش رو ادا کند، ایشون از نظر مالی هم مستطیعه و حج واجب محسوب میشه.
شنونده‌ای نوشته در نماز جماعت در رکعت دوم نماز که حواسم نبود سوره حمد را خودم خواندم. وقتی که متوجه شدم دیگر ادامه ندادم. در این صورت نمازم چوک می‌دارد. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اشکالی ندارد. بفرمایید مأموم هستم. باید در نماز جماعت سکوت کنم. اشتباهاً سوره حمد را خواندم، اشکالی ندارد.
زمزمه احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای برطرف شدن ترس بچه یا رفع گرفتاری برخی پیشنهاد می‌دهند که سرکتاب باز کنم. آیا سرکتاب باز کردن توجیه شرعی دارد و از نظر فقهی این کار کار درستی است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید، ببینید نوشتن سر کتاب اونها توصیه نمیشه. حالا خواندن دعا یا دعای معتبری در مفاتی جای اومده باشه، از این دعاها بخوانید اشکالی نداره. ولی بهتر شما با بخش مشاوره یا بخش اعتقادات رادیو معارف ارتباط بگیرید، ببینید چه دعایی یا تذکری را به شما میدن، از اون استفاده کنید. دنبال سرکتاب اونها نرید، از بخش مشاوره یا بخش اعتقادی کمک بگیرید. اگر به نتیجه نرسیدید باز از همون بخش بخواهید که شما را راهنمایی کنن که چیکار کنید تا اضطراب از بین بره. انشاءالله که موفق باشید.
به هنگام انجام غسل ترتیبی دست کشیدن بر اعضای بدن لازم و واجب است یا اینکه نه آب برسد کفایت می کند و اگر از سمت پایین به بالا بدن را بشوییم حکم آن چگونه است؟ این سوالهای شرعی مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه گفتند:
در هنگام غسل ترتیبی دست کشیدن بر اعضا لازم و واجب نیست و فقط رسیدن آب کافی است. یعنی هم که مطمئن باشیم آب به اون قسمت ها رسیده کفایت میکنه. حالا لذا بعضی ها مثلا ما میسن رو زمین یک کفشی هم تو پاشون هست و یک لحظه پاشون رو از کفش بیرون نمیارن که آب به پاشون برسه. خب اینجا ممکنه زیرش آب رد نشه. لذا یک لحظه باید پا رو بردارن از زمین، بله، به کف پا هم جزء بدن باید آب برسه، اینو دقت نمی کنن. ولی اینکه حتما دست بکشین به زیر پا نه، لازم نیست. یه لحظه پاتون رو بردارید که آب جریان پیدا میکنه کافیه. و در غسل ترتیبی اینکه اول سر و گردن، بعد سمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن واجب است، به این صورت واجبه. لذا اگه بیاد از پا شروع کنه، مثلا سمت راست رو از پا شروع کنه بعد به کتف بالا برسه، هیچ مانعی نداره. یعنی منکوسن و برعکس غسل کنه، سمت راست از پایین به بالا بشوره یا سمت چپ رو از پایین به بالا بشوره کفایت میکنه. گرچه افضل این که به همون متعارف غسل بشه، یعنی وقتی که سر و گردنش راست بعد از کتف شروع کنه به پایین بشوره، این بهتر هست، متعارف تر هست. اما اگه برعکس شست باز هم به غسلش و به صحت اون ضرری نمیرسه و غسلش صحیح هست.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. اگر کسی از زمان مکلف شدن تا الان نماز آیات نخونده باشد و بخواهد آن را الان قضا کند، تعداد آن را چگونه باید مشخص کند و به جا آورد تا بری و ذمه شود؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ گفتند:
با توجه به اینکه نماز آیات مربوط به زلزله و صاعقه باید بلافاصله بعد از وقوع این حوادث خونده بشه و اگر کسی بلافاصله نخونه معصیت کرده ولی قضاش واجب نیست بلکه احتیاط مستحبه، و با عنایت به اینکه اگه بعد از گذشتن وقت بفهمه تمام خورشید یا ماه گرفته باید قضای نماز آیات رو به جا بیاره، اما اگه تمومش نگرفته باشه قضاش واجب نیست. اگه برای هر سال از عمرش دو تا نماز آیات قضا بخونه کفایت میکنه.
اگر به هنگام انجام مسح پا در وضو پا درست خیس نشود، در این صورت آیا وضوی ما اشکال دارد؟ لطفا مشخص کنید چه مقدار از پا باید مسح بشه تا وضوی ما درست باشه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور می شوند.
اصولا در مسح پا این است که از سر انگشتان تا مچ پا یعنی مفصل پا تا اونجا باید مسح کنید، از آب باقی مانده از وضو مسح بکشید. مهم این است که از تأثیر بذاره، یه مقداری رطوبت برداره کفایت میکنه و وضوتون صحیح هست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز جمعه. ایشون نوشتن وقتی که به نماز جمعه میرم به هنگام اقامه نماز حمد و سوره امام جماعت را نمیشنوم. در این صورت آیا وظیفه دارم که خودم حمد و سوره را بخوانم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساته در پاسخ گفتن
چون نماز جمعه به جماعت باید خونده بشود و در نماز جماعت در رکعت اول و دوم که امام جماعت که امام جمعه هم امام جماعت هم هست حمد و سوره رو میخواند، مأموم نباید حمد و سوره بخواند. ولی در صورتی که صدای امام جمعه رو نمیشنود، او داره میخونه و بلندم میخونه ولی جایی استاده که صدای او رو نمیشنود، چون نماز جمعه جایگزین نماز ظهر هست طرف میتونه ذکر بگه اما حمد و سوره نباید بخواند.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی ولی الله،
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه نفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر دلی بیدار شد در گیر و دار خواب نیست، خواب چیزی غیر مردن در دل مرداب نیست. در غزل عطر امام عسکری پیچیده است، در خم هستی شرابی جز شراب ناب نیست. همراهان گرامی برنامه پیک هدایت سلام، خدا رو شکر که باز هم توفیق پیدا کردیم از امام حسن عسکری علیه السلام درس زندگی بگیریم و بخشی از توصیه های این امام همام رو در نامه به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری به گوش جان بشنویم. حضرت در بخشی از این نامه حکمت های بعضی از تکالیف الهی رو برای مردم روشن کردن. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد از محققان حدیث پژوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه فرمایش حضرت امام عسکری علیه السلام به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری، نقلی در کتاب ارزشمند علل الشرایع آمده است که می‌فرماید ان العالم کتب الیه، یعنی الحسن ابن علی، حضرت امام عسکری علیه السلام نامه ای نوشتند به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری و به او فرمودند ان الله تعالی بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض، خدای تبارک و تعالی که واجبات رو بر ما به عنوان تکلیف قطعی در نظر گرفت و بر همه فرض فرمود، از روی منتش و لطفش و رحمتش این تکالیف رو برای بندگان در نظر گرفت. خدای تبارک و تعالی به اقتضاء رحمت خودش این تکالیف رو بر بندگانش می نویسد و اونها رو مجبور و انجام اونها می کند. لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الیه، اینها رو واجب نفرمود از روی احتیاجی که به انجامش داشته باشد. هیچ احتیاج و نیازی در ذات اقدس اهدیت نیست که بنده ها عبادت او رو به جا بیارن، اعم از واجبات و مستحبات. چون احتیاج ندارد، روی یک حکمت و علتی این تکالیف رو فرض فرموده که نشأت گرفته از لطف و رحمت اوست. بل رحمتا منه الیکم لا اله الا هو، ذات مقدسی که هیچ پروردگاری جز او نیست، از روی رحمتش اینها رو برای ما در نظر گرفت که بعد حضرت اشاره به علتها و حکمتهای وجوب این عبادات میکنن. اولا فرمودن لیمیز الخبیث من الطیب وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، اینکه سره از ناسره و پاک از آلوده تشخیص داده شود. انسانهایی که قلب خودشون رو برای خدای تبارک و تعالی خالص میکنند، اونهایی که خود رو با خدای تبارک و تعالی تنظیم میکنند، از اون انسانهایی که هیچ توجهی به تکالیف الهی نمیکنند و در صدد تحصیل هیچ گونه شناختی نسبت به خالق خود و پروردگار خود ندارند، از هم جدا بشن و شناخته بشن. خدای تبارک و تعالی خبیث رو از طیب جدا کند، انگیزه درونی سینه ما رو متوجه شود و بین قلوبی که خود رو خالص می کنند و با خدای تبارک و تعالی معامله می کنند و قلوبی که پر از غفلت و جهالتن فرق گذاشته شود. و بعد فرمودن ولی تتصابقو الی رحمته، این تکالیف هم باز وسیله و ابزاری است برای رسیدن به رحمت بیشتر پروردگار عالم. اگرچه اصل تکلیف از روی رحمت و لطف عام الهی بوده به همه انسان ها، اما اون کسی که این تکلیف رو بشناسد و به جا بیاورد، با انجامش به رحمت خاص پروردگار عالم میرسد و نصیب بیشتری رو از لطف و رحمت الهی دریافت میکند. ولی تتفاضل منازلکم فی جنته، و اینکه درجه های افراد و انسان ها در بهشت الهی تعیین شود. و اونجا فرق است بین اون کسی که تکالیف رو با تفاصیل انجام داده با اون کسی که سرسری و مختصر انجام داده، اون کسی که با عشق و محبت و علاقه و اخلاص انجام داده و اون کسی که منباب رفع تکلیف انجام داده. و اساسا فرق است بین اون کسی که تکلیف رو انجام داده با اون کسی که انجام نداده. خدای تبارک و تعالی بر اساس احتمامی که بندگانش نسبت به تکالیف داشتن درجات بهشتی اونها و منازل اونها رو تعیین میکنه.
یا آل بیت النبی السید العرب.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام، بده پیغام دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي.
پا نمی گیرد میان قلب من الا حسن، عالمی پستند و باشد حضرت والا حسن. در مدینه یا که شهر سامرا یا هر کجا، می شود جود و کرامت را فقط معنا حسن. رخصتی تا که سناخانی کنم یا عسگری، در حریمت باز دربانی کنم یا عسگری. یک مدد کن یا ابل حجه به عشق مهدیت، نفس را در سینه زندانی کنم یا
اسکر.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
عزیزان همراه، هر کسی که میخواد ارادت و توجهش رو به شخص دیگه ای نشون بده، بدون شک سعی میکنه خواسته های طرف مقابلش رو برآورده کنه. یعنی افراد هر قدر که در تأمین خواسته های شخص مد نظرشون موفق‌تر و کوشاتر باشن، همونقدر محبت و عشق و ارادتشون به فرد مد نظر بیشتر نشون داده میشه. هر کسی هم که مدعی خدا دوستیه و محبت خدا در دلش جا داره، بدون تردید در اجرای فرمانها و دستورهای الهی یعنی واجبات سنگ تموم میذاره. یکی از این فرمان‌ها هم اطاعت از اولیای الهی یعنی امامانه که بهش میگن ولایت پذیری. در این باره بشنویم شرح بخشی از نامه امام 11 رو به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری از زبان محقق علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشاد.
ففوض علیکم الحج والعمره و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. برخی از مواردی که خدای تبارک و تعالی بر ما واجب فرموده، اتیان حج و عمره است و اقامه نماز است و پرداختن زکات است و صوم و الولایه، روزه واجب که روزه ماه مبارک رمضان است و احتمام مسئله ولایت. و جعل لکم بابا لتفتحوا به ابواب الفرائض و مفتاحا لسبیله. خدای تبارک و تعالی دری رو به روی ما گشوده است به نام ولایت که از این باب و این در وارد بشیم و به واجبات الهی برسیم و از طریق این کلید و شاه کلید نظام عالم تکالیف خود رو بشناسیم و راه حق و حقیقت رو شناسایی کنیم و در اون مسیر صحیح سلوک الهی قدم بگذاریم و به درجات عالیه قرب الهی نائل بشیم. خدای تبارک و تعالی مسابقه ای بین بندگان خودش ایجاد کرده که رسیدن به درجات عالیه قرب خودش رو با گام گذاشتن در این مسیر به دست بیارن. و بعد فرمودن ولولا محمد صلی الله علیه و آله و سلم والاوصیاء من ولدهی کنتم حیارا کالبهائم. اگر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نبودن و بعد از وجود شریف پیغمبر، اوصیاء پیغمبر یکی بعد از دیگری، از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و اولاد طاهرینشون که ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین هستند نبودند، حال ما انسان ها چگونه بود؟ فرمودند کنتم حیارا کل بهائم.